أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. بحث ما در فقه اجتماعی بود، رسیدیم به بند طاء به ترتیب حروف ابجد و سخن گفتیم از نوآوری فقیهانه. تأکید کردیم خدمت عزه که اگر توصیه می شود به نوآوری و نوفهمی در عرصه فقاهت، این به هیچ عنوان به معنای تأسیس دین جدید یا افزودن ساحت جدیدی به دین نیست، که اگر این چنین باشه مصداق بیان بدعته، بلکه مقصود از نوآوری ممدوح و مورد توصیه در عرصه فقاهت نوآوری در فهم دین، کشف دین هست، که خدمت اعزه در سه بخش نوآوری در عرصه کشف دین رو توضیح دادیم. در وهله اول اشاره کردیم به کشف دلیل یا ادله جدید در فقه. در وهله ثانی اشاره کردیم به فهم جدید از ادله کهن و منابع کهن. و در وهله ثالث اشاره کردیم به کشف حکم موضوعات جدید و مستحدث. علاوه بر آنچه که در باب نوآوری در کشف خدمت عزه بیان داشتیم، می شود به نوآوری در عرضه دین هم اشاره کرد. نوآوری در عرضه دین به جامعه. طبیعی است که ابزارهای تبلیغی بشر روز به روز تغییر پیدا می کند و این نیازمند به تحولی است در عرضه دین. ما در این حوزه بسیار بسیار عقب هستیم از قافله پیشرفت بشر. روز به روز بر دائره ابزارهای تبلیغی افزوده میشه. همین اینترنتی که الان جزء لاینفک حیات بشر شده است، اساسا ماهیت تبلیغ رو دگرگون کرده و عرصه بس متفاوتی برای تبلیغ دین پدید آورده است. خود این اینترنت روز به روز بسترهای جدیدی پیدا می کند و ظرفیتهای نوینی در آن شکل می گیرد. همین چند سال قبل شاید کسی ذهنیتی پیرامون شبکه‌های اجتماعی نداشت. این اپلیکیشن هایی که امروز برای استفاده ما و شما فراهمه قبلا نبود. به تعبیر غربی سوشال مدیا. این عرصه اساسا ناشناخته بود، عرصه ناموجودی بود برای بشر. منتها الان یکی از مهمترین ابزارهای تبلیغی بهره‌گیری از همین شبکه‌های اجتماعی است و تولید محتوا در عرصه سوشال مدیا. این خیلی مهمه. البته ممکنه فردا و فرداها روش‌های دیگری پدید بیاد، این هم نباید مورد غفلت قرار داد. هوش مصنوعی که امروز به حیات بشر راه پیدا کرده، ظرفیت بس عظیمی پیش روی بشر نهاده است که میتواند در حوزه تبلیغ و عرضه دین تحول ایجاد کند. ما نیاز به هوش‌های مصنوعی در عرصه تبلیغ دین داریم. داده‌ها در این حوزه ضعیفند و کارکرد هوش مصنوعی در فضای تبلیغ دینی کارکرد مطلوبی نیست، چون نیازمند به داده‌های فراوانی است تا بتوان اون رو مجهز به استدلال‌های اقناعی مفید به حال بشر امروز نمود، که اگر در این حوزه مورد پرسش قرار گرفت جواب درخور و مناسبی رو عرضه کند. به هر حال عرضه دین و تبلیغ دین مقوله بس مهمی است که چون ارتباط چندانی به مبحث ما ندارد، به همین مختصر در موردش بسنده میشه. دامنه بس وسیعی دارد که میبایست اهل فن بدان ورود کنند. اما برگردیم به موضوع مبحث خودمون که فقه اجتماعی است. فقه اجتماعی در همه عرصه های کشف شریعت محتاج به نوآوری است. در تمام عرصه های کشف شریعت که مشخصا سه عرصه برای آن برشمردیم، هم در عرصه یافتن ادله جدید یا به تعبیری اصول فقه نوین، هم در عرصه بازفهمی و نوفهمی ادله کلاسیک فقه یعنی همون کتاب و سنت، و هم در عرصه شناخت موضوعات کلان اجتماعی، موضوعات کلان اجتماعی مستحدث. در این سه عرصه فقه اجتماعی حاجتمند به نوآوری است. من تک به تک راجع به هر کدوم به قدر حوصله بحث توضیحاتی و خدمت عزه تقدیم میکنم. در یافتن دلیل، بلکه ادله جدید، بلکه اصول فقه نوین برای فقه اجتماعی تردیدی وجود نداره. ادله تنجیزی تعزیری صرف قابل اتکا و اکتفا در این عرصه نیستند، چرا که ما به دنبال ایمنی از عقاب اخروی نیستیم تا تکیه صرف خود رو بر این سنخ از ادله بگذاریم، بلکه ما به دنبال آثار وضعی هستیم، آثاری که در همین دنیا قرار است در بهبود سطح شاخصه های اجتماعی مؤثر بیفتد. رو این جهت میبایست به سراغ ادله و اصولی رفت که در این حوزه قابلیت اثبات داشته باشه. این مطلبی است که پیشتر هم به مناسبت خدمت عزه مورد تأکید قرار داده بودم. فقط اینجا یک مطلبی رو برای دفع یک شبهه از اذهان دوستان مورد اشاره قرار بدم که فکر میکنم تذکرش خالی از لطف نباشه. گاهی اوقات وقتی صحبت از کشف دلیل جدید میشود، ذهن دوستان به این سمت معطوف میشود که مثلا ما یک حد جت معتبر تعبدی جدیدی پیدا کنیم. حجت معتبر، فرض بکنید اگر تا دیروز خبر ثقه به سان حجت تعبدی در عرصه فقه محل اتکا بود، حجت تعبدی دیگری در این عرصه بیابیم. و حال اینکه اینجا سخن از یافتن طرق جدیدی برای نیل به مقصد اطمینان، سخن از یافتن طرق جدیدی، راه‌های جدیدی برای رسیدن به مقصد اطمینان است. آنچه که حجت است اطمینان فقیه، و اگر سخن از یافتن دلیل جدید است، در واقع سخن از یافتن طریق جدید برای نیل به مقصد اطمینان است. خیلی فرق میکنه بین اینکه شما به یک حجت تعبدی نائل بشید یا اینکه نهایت راهی را بیابید که به اطمینان شخصی فقیه منتهی بشه. یادم هست یک جوانی آمده بود پیش ما و از ما گواهی میخواست، گواهی علمی برای یکی از مراکز. در محضر یکی از اساتید بزرگ هم بودیم. یک تزی هم با خودش آورده بود پیرامون حجیت گزارش کارشناسی پزشکی در فقه یا در قضا. خب یک موضوع به نظر محل ابتلاعی میاد، چون گواهی پزشکی یا نظر کارشناسی پزشکی اگر با قطعیت ابراز بشه میتواند فقیه رو در تشخیص پاره از احکام یا پاره از موضوعات تحت تأثیر قرار بده، حالا فقیه در مقام افتاء باشه یا در مقام قضاء باشه. به هر حال هم میتواند در شناخت احکام این گزارش ها مؤثر بیفتد و هم در تشخیص موضوعات. ایشون سعی کرده بود در این رساله‌ای که آورده بود اثبات کند گزارش پزشکی حجت. خب از ایشون سوال شد که حجت بودن یعنی چی؟ چه تلقی از حجت بودن گزارش پزشکی دارید؟ گاهی اوقات یک رساله علمیه افراد می آورند با دو تا سوال اساس رساله شون زیر سوال میره. یه اتفاق زیاد افتاده ها، این طرف با یه ذوق و شوق یه چیزی نوشته برش تو آورده اما از اساس مسیر اشتباه رفت. اخیراً یه آقای یک رساله عربی قطوری بر من آورده بود و از من خواست من این رو مورد مطالعه قرار بدم. مدتی هم پیش من بود. خب شکی نیست که زحمت کشیده بود و این همه قلم زدن اون هم به زبان عربی کار در خور تقدیری است. اما خب با دو تا سوال اون چنان احساس کردم مضطربه در این موضوعی که این همه صفحه بابتش قلم زده که بس جای تعجب داشت که چطوریشون هنوز پایه‌های اصلی مبحث رو به دست نیاورده اما اینقدر در مورد دامنه‌های مبحث مدعی است. این هست خیلی وقت‌ها اصلا از اساس مفاهیم کلیدی، مفاهیم بنیادین برای شخص روشن نشده و پیرامون اینها دست به قلم میبره، نظریه پردازی میکنه و مدعی هم میشود. ازشون سوال شد که خب حجیت تعبدی که شما در حوزه گزارش های پزشکی در مقام اثباتش برآمدید چیه؟ ایشون در ذهنش چیزی به سان یک حجت تعبدی از سنخ مثلا خبر ثقه بود، از جنس خبر ثقه. خب به هیچ عنوان گزارش پزشکی به ما هوه به این عنوان که گزارش پزشک است حجت شرعی محسوب نمیشه. نهایت میشه از باب قول متخصص که بحث نسبتاً قدیمی است در کتب اصول، این رو خیلی از اصولیون مطرح کردن که آیا قول متخصص در حوزه تخصصی او حجت یا نه. به طور مثال قول لغوی در حوزه علم لغت گاه رو این عنوان بسته شده بحث اصولی که آیا قول لغوی حجتون ام لا، این مصداقی است از اون کبرای حجیت قول متخصص در عرصه تخصصی خود. نهایت از این قبیل باشه و احدی نمیتواند قائل شود به حجیت قول لغوی، حجیت قول متخصص به ما هو قول المتخصص، احدی نمیتونه. اگر قول متخصص واجد اعتبار است از این جهته که مفید قطع یا لااقل اطمینان شخصی است، مفید قطع یا اطمینان شخصی است از این جهت که این هم بسته به مورد متفاوته. ممکن است قول این متخصص در این موضوع برای اون فقیه اطمینان آور باشد اما قول متخصص دیگر یا در موضوع دیگر یا نزد فقیه دیگر چنین اطمینانی را به دنبال نداشته باشد. فهمی روشن قطع و اطمینان حجتند مهما کانه سبب و هما، هر چی میخواد سببشون باشه باشه، اونش مهم نیست. حالا گزارش پزشکی باشه یا غیر پزشکی، اگر واقعا به چنین مرتبه‌ای به مرتبه قطع یا اطمینان فقیه و نائل آورد حجت و الا حجت نیست. و این خیلی فرق میکنه با اینکه گزارش پزشکی به ما هو حجت باشه، به ما هو، چون اگر گزارش پزشکی به ما هو و حجت باشه دیگه دنبال قطع اطمینان شخصی فقیه نمیفتیم. همین که صدق کرد این گزارش پزشکی است، این گواهی پزشکه، حجیت هم مترتب میشه و خیلی تفاوت بین این دو عرصه. یادم هست در پاسخشون یه همچین مطلبی اظهار کردن که این گزارش های پزشکی باید نزد فقها حجت باشه ولی میتونه فقیه تفکیک به نهد میانه این گزارش و آن گزارش، چون فرض ما این است که این گزارش در علم پزشکی قطعیه. سوال شد از ایشون که قطعیت یک گزارش نزد پزشک ملازمتی با قطعی بودن آن نزد فقیه نداره. فرض کن در حوزه قضا گواهی پزشکی قانونی آمده مبنی بر این که فلانی مورد جرح قرار گرفته. اگر این گزارش برای قاضی فقیهی که بر مسند قضا نشسته است مفید اطمینان باشد میتونه بر مبناش حکم صادر کنه، اما نه از این جهت که گزارش پزشکی است، بلکه از این جهت که اطمینان آور بوده است. اما اگر به هر علتی فقیه دچار تردید شد در صحت این گزارش، چون واسطه هایی وجود داره که ممکنه گزارشی برای فقیه قاضی قطعی نباشه، هرچند پزشک گواهی کننده مدعی قطع باشد، مثل احتمال جعل گزارش، احتمال تبانی با پزشک، اینها رو چجور میخواید حذف بکنید؟ این احتمال ها رو چجوری میشه نادیده گرفت؟ احتمال خطای پزشک یا سوء برداشت او، خود پزشک خود قاطع احتمال خطای خود رو نمیدهد، اما غیر قاطع که احتمال خطای قاطع رو میدهد. لذا لزوماً هر گزارشی که پزشک اون رو قطعی تلقی کرد برای قاضی مفید قطع نیست. بر همین اساس کل اون تزی که ایشون عرضه کرده بود زف رو هوا، چون نیتش اثبات حجیت تعبدی گزارش پزشکی به ما هو بود، در حالی که آنچه او به سان دلیل بر این مدعا ارائه کرده بود تکیه بر قطعی بودن گزارش پزشکی داشت و نهایت می توانست اثبات کند که گزارش پزشکی نه به ما هو بلکه از این جهت که مفید قطع یا اطمینان است حجت محسوب می شه. که خب حجیت قطع و اطمینان که کبرای کلی فراگیره و از حیث موضوع خصوصیتی نداره، هر چیزی که به قطع یا اطمینان خط شود از این باب حجیت خواهد گرفت. رو این جهت خیلی فرقه میان اماره ای که به ما هیه حجت است و بین اماره ای که به ما هی مفیدتون لل اطمئنان حجت است. همینجا خدمت عزیزه بگم ما دستمون در علم اصول از اماره حکمی به ما هی حجه توهیست، مگر در معدود مواردی مثل ظاهر کلام. در علم اصول اماره حکمی، اماره ای که در شبهات حکمی اعتبار داشته باشه، اماره حکمی به ماهیه حجت باشه بسیار نادر، بسیار کمیاب و جز همون موارد معهود چیز دیگری قابل تحصیل نیست، مثل ظاهر کلام که به ما هو ظاهر از نگاه فقها حجت، ولو اینکه مفید اطمینان به مراد نباشد. یا خبر الثقه، به ما هو خبر الثقه که نزد فقها فی الجمله و نه بالجمله حجت، ولو اینکه اطمینان به واقع نیاورد. اما خب فقها قائل به حجیت قطع بلکه اطمینانند. لذا هر چه که به این مقصد ختم بشه به اعتبار حجیت اینها حجت تلقی میشه. و این فقط فراوانه و قابل احسانیست و ممکن است برای هر فقیهی طرق نیل به اطمینان متفاوت باشه، برای این فقیه این طرق اطمینان آور باشد و برای فقیه طرق دیگر. مبانی متفاوت، سلیقه ها گوناگونه، تجارب شخصی دخیل در درک و فهم هر فقیهی تا فقیه دیگر تفاوت دارد و این یک بحث در خودی است که باید در جای خودش به تفصیل پیرامونش صحبت کنیم. بنابراین رفقا، اگر ما در عرصه فقه اجتماعی از نوآوری در مسیر یافتن ادله جدید برای فقه سخن به میان میآوریم، مقصودمون یافتن طرق نوینی است برای کشف اطمینانی گزارهای اجتماعی دین، یافتن راهکارهای جدیدی است برای اثبات اطمینانی احکام اجتماعی شریعت. مقصود ما اینه، و الا اماره ای که به ماهیهیه کسوت حجیت به تن کرده باشد، این رو نمیتوان در عرصه فقه یافت. اگر هم یافت بشه، اینم بگم، اگر این سنخ امارات حجت، اماراتی که تعبدن حجتند، در عرصه فقه یافت بشود، تنجیزی تعذیری است، یعنی صرفا خاصیت اخروی دارد، به کار اثبات آثار وضعی نمیاد. حجج تعبدی، اماراتی که تعبدن حجتند و به ماهیه حجت تلقی میشند، آثار وضعی این دنیایی رو تضمین نمیدند، اینها نهایت تضمین اخروی میدند. نمونش اماره ید در موضوعات. اماره ید فی الواقع طرف رو مالک نمی کنه. اگر فرض بگیریم آثاری وضعی برای ملکیت مترتب است، به صرف ید این آثار مترتب نخواهد شد. نهایت این است که اگر شما با ذلیت معامله مالک کرده اید، معاقب به تصرف در ملک غیر نخواهید، معاقب به معصیت تصرف در ملک غیر نخواهید بود. نهایت این. تا اینجا کار اومدین، بسیار خوب. یه تذکر هم خوب اینجا بدم که در بحث‌های قبلی میبایست داده میشد و ندادیم. چیه تذکر ما؟ تذکر اینه، ما گفتیم که ادله موجود فقه ادله تنجیزی تعذیری هست. گاهی اوقات بعضی از دوستان به من اشکال میکنند که این ادله تنجیزی تعذیری که شما مورد اشاره قرار میدید، این طبق بعضی از مبانی موجود در باب حجیت اماراته، طبق برخی از مبانی مثل مبنای شهید سعید صدر در باب حجیت امارات، اما مثلا طبق مبنای محقق نائینی که قائل به تتمیم کشفه، این سخن درست نیست. او در واقع امارات رو کاشف از واقع قلمداد می کند، کاشف از واقع. رو این اساس قائل به حجیت امارات شده و فی الواقع معتقد است وقتی شارع به اماره ای حجیت افاضه کرد، بدان کاشفیت داده است. پس می توان بر اساس این امارات به کشف حکم واقعی نائل شد و صرفا منجز یا مؤذری در قبال حکم واقعی به دست نمیاد. این یه توهم بیش نیست دوستان، در واقع سوء فهم از کلام مثل محقق نائینی. اون چه که در نگاه امثال محقق نائینی هم ثابت در حق امارات همین حجیت تنجیزی تعذیری است که گاه ازش تعبیر میشه به حجیت تعبدی، لیکن شکل و فرم این حجیت، قالب این حجیت، پلتفرمی که شارع مقدس در حجیت تعبدی امارات مد نظر گرفته است، از نگاه اینها به فرایند تتمیم کشف صورت پذیرفته. به تعبیر دیگر شارع مقدس اماره را به سان منجز یا مؤذر بسته به مورد در حق عباد جعل کرده است به لسان تتمیم کاشفیت تکوینی ناقص آن. در عالم تکوین کشف ناقص داشت، تعبدند این کشف را تتمیم کرد و بر اساس این لسان به امارات زنی کسوت حجیت بخشید. بالواقع تفاوت امثال محقق نائینی با دیگران در لسانی است که شارع در مقام جعل حجیت بر امارات اتخاذ کرده. و حال این که از خود محقق نائینی هم اگر سؤال بکنید که با قیام اماره زنی معتبر بر ثبوت حکمی در شریعت آیا تضمینی وجود دارد که آثار وضعی واقعی، ملاکات واقعی موجود در متعلق این حکم استیفا بشه، تضمینی در استیفا ملاکات واقعی موجود در متعلق این حکم هست یا نه، قطعا ایشون به شما جواب منفی خواهد داد بدون تردید که نه. اگر مثلا خبر ثقه میفرماید لا بأس بلهو الارنب و فرض بگیریم در لهو الارنب مفسده شدیده ای به مانند مفسده خوک لغفته است، به صرف قیام اماره ولو بر پایه تتمیم کشف حجت شده باشه، تضمینی به دفع مفسده لحم ارنب داده نمیشه. شما نهایت به واسطه اکل لحم ارنب معاقب نیستید در روز قیامت، لیکن آغشته به مفسده احتمالی لحم ارنب نشوید، این رو دیگه حجیت اماره حتی بر پایه تتمیم کشف تضمین نمی کند. این هم یک دفع دخل مقدری بود که گفتم شاید طرحش برای دوستان خالی از فائده نباشه. اگه روی کرد فقه، روی کرد اخروی باشه، به کار تضمین های دنیاوی نمیاد. بله خب دیگه عرض کردم شما باید یک روش دیگری، نمیخوام بگم 100% متفاوت، اما به هر حال لزومن روش فقیه در فقه سنتی به کار استخراج قواعد اجتماعی واجد اثر وضعی نمیاد. و این جهت ممکنه فقیه ناچار بشه در اصول فقه خود تجدید نظر بکنه. البته ممکنه فقیه پیدا شود که در همون فقه خودش به همین سبکی ورود کند که ما به فقهای اجتماعی توصیه میکنیم، ممکن است، اما خب لزوماً این چنین نیست. اون چه که در فقه سنتی جریان داره هم حکایت از همین میکند که اینها به دنبال تضمینهای اخروی اند و دغدغه مصالح و مفاسد دنیوی رو یا ندارن یا کمتر دارن.
خدایی از اون حیث که حجیت قطع و ذاتی میدونن، بعد از اون برن حجیت رو به قطع نسبت، یعنی حجیت رو ذیل قطع میبرن مثل محمود مظفر این کار کرده، بعد اومدن گفتن خب امارات رو ما حجیت بهش میدیم یعنی ذیل قطع داریم میبریم.
خب
اگه بحث بشه
بردن حجیت زن ذیل قطع چه خاصیتی داره؟ هیچ تأثیر نداره، ما اصلا بحثی نداریم. ببینید شما واقعا قطع مصیب داشته باشید به اینکه فلان امر حجت، قطع مصیب یعنی قطع مطابق واقع، ملازمتی ندارد که اماراتی که به جهت دلیل قطعی شما بر حجیت حجت شده اند لزوماً تک به تک مصیب به واقع باشه. بحث سر این نیست که راهی هست یا نیست، بحث سر این است که شما نمیتونید شعاری بدید که پایه و اساسی نداره. نمیتونید به مردم وعده بهبود زندگی مادیشون رو بدید و حال اینکه فقر شما اساسا رویکرد دنیوی نداره. اگر مثلا شما در شعارهای تبلیغاتی، شعارهای سیاسی اجتماعی که برای تبلیغ منهج خودتون عرضه کردید به مردم اینجور میگفتید که مردم اگر از ما تبعیت کنید خاطرتون جمع باشه که روز قیامت معاقب نیستید، ممکنه در دنیا به خاک سیاه بنشینید اما در آخرت هیچ بلایی دامنگیر شما نخواهد شد، آخرت شما رو تضمین میکنید اما نسبت به دنیای شما تعهدی ندارید. اگر به این نحو شعار بدید مطابق با روشتون در فقه، اما اگر غیر از این شعار بدید و به مردم وعده بهبودی دنیا بدید، یعنی وعده آثار وضعی احکام رو دادید، پس باید یک روشی رو اتخاذ بکنید که این آثار وضعی رو حتی امکان تضمین بده.
شما توصیه اصلیتون اینه که تحقیق اون روی کرده شعار دردقه مندیش تغییر بده، و اگه دردقه مندیش تغییر بده
وقتی رویکرد در یک رشته علمی عوض شد ممکنه محتوا هم تغییر پیدا کنه، صرف تغییر رویکرد و نیت نیست. بگیم شما نیت درست بکن با همون روش برو جلو که معنا نمیده که تغییر رویکرد چه بسا باعث انقلابی در علم شود. شیمی قدیم با شیمی جدید، زمین تا آسمون تفاوت رو کرد. شیمی قدیم به دنبال این بود که مثلا مصر رو تبدیل به طلا کن، بیشتر به دنبال خلق ثروت‌های بادآورده بود از این طریق. اما شیمی جدید اساسا به دنبال این مقوله نیست، یا شاید اصلا پذیرفته که این مقوله ناممکنه، بلکه به دنبال این است که رازهای هستی رو کشف بکنه، رازهای مربوط به حوزه شیمیایی رو کشف بکنه، بخواد معرفت و قدرت بر عالم پیدا کند تا این معرفت و قدرت رو در خدمت اهدافش بگیر، اهداف درمانی، اهداف صنعتی و اهدافی که بشر امروز دغدغه مندشه و حاجت مندشه بگیر. و این جهت اساسا تفاوت رویکرد فاحشیست بین شیمیدانهای قدیم و بین شیمیدان‌های جدید. این همین قضیه راجع به علم نجوم یا تنجیم هست. در گذشته به دنبال علم نجوم بودند برای اخبار از آینده بشر، عمدتاً با این رویکرد وارد علم نجوم می‌شدند که تنجیم رو یا منجمی رو در بعضی از روایات و فتاوا می‌بینیم مذمت کردند، خاطر همین رویکرد غلط بود. سعی میکردن از روابط میان ستارگان کشف بکنند چه حادثه ای در کمین بشره، چه میلادی یا چه وفاتی در شرف وقوع مثلا. و حال اینکه علم نجوم امروز به هیچ عنوان به دنبال این مقوله نیست، به دنبال شناخت عالم هستی است. در وهله نخست قصد معرفت به جهان پیرامون خود رو داره و در وهله ثانی میخواد از این طریق کسب قدرت در مسیر اهدافش بکنه. تفاوت روی کرد که خود باعث انقلاب در علم میشه. خب این نخستین عرصه ای که باید فقه اجتماعی درش نوآوری بروز کنه، نخستین عرصه ای که باید در فقه اجتماعی فقیه به دنبال نوآوری باشد. بسیار خوب، این یک عرصه از عرصه های نوآوری در حوزه فقه اجتماعی. دو عرصه دیگر هم باقی مانده است که انشاءالله جلسه آینده توضیح خواهم داد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.